ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می رسانم. اخراج از بی بی سی به دلیل انتقاد از جنایات رژیم صهیونیستی. شبکه سلطنتی بی بی سی خبرنگار خود را پس از 4 سال کار، تنها به علت اینکه معلوم شده 7 سال پیش، یعنی 3 سال قبل از شروع به کار در بی بی سی، در صفحه شخصیش از مردم غزه حمایت کرده، از کار برکنار کرد. تالا حلاوه، روزنامه نگار فلسطینی الاصل، در این توییت که پیش از این آن را پاک کرده، همزمان با جنگ 51 روزه رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه، رژیم صهیونیستی را نازی تر از هیتلر توصیف کرده بود و از مردم خواسته بوده برای غزه دعا کنند. مرکز پیشگیری از تششعات در عراق اعلام کرد در این کشور به علت تسلیحات ممنوعی بین المللی که ارتش آمریکا استفاده کرده است، بیش از 400 نقطه آلوده به اورانیوم وجود دارد. ارتش آمریکا هنگام ورود به بغداد در سال 2003 میلادی از این تسلیحات استفاده کرد. بر اساس این گزارش، کودکان نخستین قربانیان این مناطق هستند و بیشتر کودکانی که در این مناطق زندگی می کنند به سرطان مبتلا می شوند. در این مناطق همچنین علاوه بر اینکه مواردی از عقیم شدن زنان و مردان گزارش شده، میزان تولد نوزادان ناقص الخلقه 13% افزایش یافته است. قیمت بنزین در پاکستان به بالاترین سطح در تاریخ این کشور رسید. دولت پاکستان برای سومین بار در 4 ماه گذشته قیمت فرآورده های سوختی را افزایش داد و قیمت بنزین در این کشور با افزایش بیش از 5 روپیه‌ای به حدود 119 روپیه معادل 17000 تومان رسید. این بالاترین قیمت بنزین به ثبت رسیده در تاریخ پاکستان است. پس از اعتراض شدید مردم به افزایش قیمت بنزین در شبکه‌های اجتماعی، شهباز گل، مشاور ویژه نخست وزیر پاکستان، در صاحبه ای گفت افزایش مکرر قیمت نفت و فراورده های سوختی در بازارهای جهانی دولت اسلام آباد را به افزایش قیمت بنزین وادار کرده است. و ثبت بالاترین درجه حرارت در آبهای خلیج فنلاند. اداره هواشناسی فنلاند اعلام کرد حداکثر دمای آبهای خلیج فنلاند دیروز به 26.6 درجه سانتیگراد رسید. این بالاترین دمایی است که تاکنون در آبهای خلیج فنلاند به ثبت رسیده است. متوسط دمای آبهای خلیج فنلاند طی 24 ساعت گذشته نیز دیروز به 25.2 درجه سانتیگراد رسید که این هم حد نصاب جدیدی در طول تاریخ است. با تشکر از توجه و همراهی
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان،
همه فصل تو بادا نوبهاران.
آمد نوبهار، پیشان
سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
به همه شما شنوندگان رادیو ایران شب خوش میگم و امیدوارم که هر جا که هستین خوشحال باشین و سلامت. ازتون دعوت میکنم با شعری از شاعره معاصر برنامه رو بشنوید که بسیار هم زیباست این شعر و هم برنامه. من از نهایت شب حرف میزنم، من از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف میزنم. اگر به خانه من آمدی، برای من ای مهربان چراغ بیاور، و یک دریچه که از آن به زحام کوچه خوشبخت بنگرم.
های شب.
در کار عشق ابتدا عاشق به گفتگوی در آید، سپس در جستجوی آید، پس دل از خود به کلی برگیرد و پروانوار خواهد که در پیش او میرد. یعنی اول ذاکر بود پس طالب شود، پس عشق بر او غالب شود. اینجا ذکر هستی بود و طلب نیستی، در این مقام هستی راه بود و نیستی پیشگاه، اما نه آن نیستی که محرومی نام اوست، بل آن نیستی که همه هستی ها غلام اوست. دیدم اندر مدار کارانگاه، سر هستی و نیستی ناگاه. بود ما را یقین که عاشق را نیستی منزل است و هستی را، نیست جز نیستی ره عاشق تا که هستی بیاید از درگاه. در شهادت ببین که از این معنا لا نخست آمدانگه الا الله.
به نام نامی پروردگار برنامه امشب را شروع می کنیم. در اول قدم راهنمایان راه حق و حقیقت به ویژه حضرت خاتم الانبیا و سید الاوصیا محمد مصطفی صلوات الله علیه و خاندان پاک و مطهر او را درود می فرستیم. سپس سلامگوی سرحلقه عاشقان و عارفان عصر حضرت امام و پیروان مخلص و راستین ایشانیم و درودی گرم نثار می کنیم شهیدان را که نخست اندرون از خواهش‌های نفسانی پاک داشتند، آنگاه همت بر زیبا عروجی از خاک تا افلاک گماشتند. و سلام بر شما و شما عزیزانی که ما را تحفه دلی پرمهر می آرید و گفتار شبانگاهی من را گوش دل می سپارید. در ابتدای برنامه و قبل از مقدمه کلامی از عین القضات همدانی شنیدید. اینک بی مناسبت نیست که با توجه به یک دلی و یک زبانی عارفان همه اعصار که زبانشان نبوده مگر هادی آتش سوزان درون، یادی مختصر داشته باشیم از شاعر و عارف معاصر حکیم صفای اصفهانی. آنگاه غزلی از این شاعر دلسوخته دردمند را تقدیم حضور شما عزیزان کنیم. با آنکه زمان زندگی حکیم صفا با زمان ما چندان فاصله ندارد، تومار زندگی این شاعر آشفته حال چنان در هم پیچیده که حتی سال تولد، مرگ و مدت زندگیش نیز به درستی بر ما معلوم نیست. نام حکیم را محمد حسین گفتند و تخلص او بنابر مشهور و چنان که در پایان بیشتر قصائد و غزلیاتش آمده صفا بوده است. زادگاه و موطن اصلی حکیم صفا نیز بنابر مشهور و به طور مسلم شهر اصفهان است. وی شاعری عزلت گزیده بود که پس از افکندن رحل اقامت در خراسان جز با مرحوم ادیب نیشابوری با کسان دیگر طریقه معاشرت نمی پیموده. از وی اشعار عرفانی بلندی به جای مانده است که بیشتر ادب دوستان و رهپویان وادی عرفان با اشعار او یا اشعار منسوبه به او آشنایند. از مشخصات اشعار او وجود وزنهای آهنگین و زیباست. حکیم صفا به بیماری ذات‌الریه و به احتمالی در حدود 1322 قمری وفات یافت و در مدرسه مؤتمن که پشت ایوان عباسی صحن مقدس کهنه واقع بود و اکنون خراب شده دفن شد و محل دفن متصل به پایه گلدسته طلایی عباسی است. سن او را در هنگام وفات بین 60 و 70 رقم زدند. اینک با ارائه غزلی از آثار وی برنامه را ادامه می‌دهیم.
من پر کاه و غم عشق همسنگ کوه گران شد، در زیر این بار اندوه ای دل مگر میتوان شد؟ چون تیر با استقامت از قوس من بست قامت، بی قامت آن قیامت قد چو تیرم کمان شد. چون زعفران بود و چون نی در چشم چون ارغوانم، رخسار من ارغوانی بالای من ارغوان شد. تا شد غمش حاله دل بر مه رسد ناله دل، دل رفت و دنباله دل جانم به حسرت روان شد. بی گوهر و بی عقیقش در آب و در آتشم من، اشکم چو باران نیسان، آهم چو برق یمان شد. ره بردم از دل به کویش، دل بستم از جان به مویش، عشق من و حسن رویش افسانه و داستان شد. در کار خود محو و ماتم، اعجوبه نادراتم، عقلم به طفلی چنان پی، عشقم به پیری جوان شد. از دیده و دامنم زاد طوفان نو از غم عشق، هر دامنم همچو دریا، هر دیدم ناودان شد. دل مرغ بربست پر بود، پر داد پرواز عشقش، سیمرغ قاف حقیقت طاووس باغ جنان شد. این طفل بی درک و دانش در مکتب پیر تعلیم، شاگردی درس غم کرد، صاحب دل و نکته دان شد.
در این فرصت آخرین بخش از مطلب مفهوم وطن در آثار ادیبان فارسی زبان را تقدیم عزیزان شنونده می‌کنیم. در بخش‌های پیشین اعتقادات و نقطه نظرهای شعرا و عرفایی چند از بزرگان این مرز و بوم را مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم که پیش از ظهور جلوه‌های اسلامی در ادبیات قدیم، اشعاری که در باب وطن سروده شده اغلب از پایگاه اندیشه قومیت ایرانی برمیخیزد. اما پس از مدتی در برابر این اندیشه تصویر دیگری از مفهوم وطن به وجود میآید که نتیجه برخورد با تعالیم عالیه اسلام است. اسلام که بر اساس برادری جهانی همه اقوام و شعوب را یکسان و در یک سطح شناخت، اندیشه هایی را که بر محور وطن در مفهوم قومی آن استوار بودند تا حد زیادی تعدیل کرد و مفهوم تازه‌ای به عنوان وطن اسلامی به وجود آورد. این اندیشه تا کنون نیز در ادبیات ایران جای خاص خود را حفظ کرده است. مفهوم دیگر وطن که در آثار عرفا انعکاس ویژه‌ای یافته، اندیشه ایست متأثر از ریشه های عرفانی اسلامی و عرفا وطن به معنی قومی آن را نمی پذیرفتند. آنها انسان را از جهانی دیگر می دانستند که چند روزی قفسی ساختند از بدنش و باید این قفس تن را بشکند و در هوای وطن مألوف بال و پر بگشاید، و به همین مناسبت می کوشیدند که منظور از حدیث حب الوطن را شوق بازگشت به عالم روح و عالم ملکوت بدانند، و در این زمینه سخنانی بسیار نغز از زبان ایشان می توان شنید. در بخش پایانی مطلب برانیم تا نمونه هایی از اشعار دیگر شاعران بزرگ این مرز و بوم را در این مفهوم مورد بررسی قرار دهیم.
دیگر از شاعرانی که از وطن به معنی محدود آن سخن میگوید خاقانی است که از شهر شروان گوناگون سخن دارد و برعکس همه شاعران که از وطن به نیکی یاد میکنند، او با رنجیدگی و ملال سخن میگوید. شروان که زادگاه اوست در نظرش کربلاست و او آرزوی خراسان و عراق دارد و خطاب به ممدوح میگوید مراز خطه شروان برون فکن ملکا. ناگفته نماند که خاقانی گاه به دفاع از موطن خود نیز برمیخیزد و میگوید ای به شروان مکن که خاقانی هست زین شهر که ابتداش شر است. ای به شهری چرا کنی به دو حرف، اول شر و آخر بشر است. و بیشتر اگر به مدح شروان میگراید از این روست که بهانه‌ای برای مدح ممدوح بیابد که از حضور او شروان فلان و بهمان شده است و مرکز عدل و داد و شروان خیروان گردیده و بسیاری دیگر از این مبالغه ها. و چنان که گفتیم اغلب زادگاه خود را مورد نکوهش قرار داده، ملالش از تنهایی است که یاری برایش باقی نمانده. او این وطن را سراب وحشت می‌خواند و از زحمت صادر و وارد از آنجا می‌گریزد. خاقانی با اینکه از شروان آزرده خاطر است، اما پایبست مادر و وامانده پدر است و از مسئله بحر دل والدین بسته شروان شدن فراوان یاد می کند.
خداوندگار غزل پارسی، سعدی در این میان بسته آب و هوای شیراز است و از نظر اجتماعی چیزی که بیشتر در شیراز مورد نظر اوست دوری از فتنه ها و آشوب هاست که آسایش خاطر شاعر را در آن می توان یافت. وطن در معنای گسترده آن هیچگاه مورد نظر سعدی نیست. وسیع ترین مفهوم وطن در شعر او همان اقلیم پارس است. میگوید بارها خواستم از پارس خارج شوم و به شام و روم و بصره و بغداد روی آورم، ولی دست از دامنم نمی دارد خاک شیراز و آب رکن‌آباد. اگر دقت کنیم پارس و اقلیم پارس برای او یادآور آرامش و دوری از فتنه است و این موضوع را سرنوشت قدیمی پارس می داند و میگوید در پارس کتاب بوده است از ولوله آسوده است، بیم است که برخیزد از حسن تو قوغایی، و اهل آنجا را هم به صدق و صلاح ستوده است. وی در مقدمه بوستان میگوید: همه جای جهان را دیدم و پیمودم و مانند پاکان شیراز ندیدم، از این روی تولای مردان این پاک بوم خاطر مرا از شام و روم باز داشت. شیراز رمز زیبایی و شهر عشق و شیدایی اوست. اگر یک بار از شیراز رنجیده و گفته دلم از صحبت شیراز به کلی بگرفت، وقت آن است که پرسی خبر از بغدادم، در نتیجه بی‌عدالتی و ظلمی بوده که احساس کرده، و این از لحن بیانش آشکار است. اما از این مورد معین و معروف که بگذریم، در سراسر دیوان سعدی عشق عجیب او را به شیراز و هوای شیراز حس می کنیم. سعدی یکی از شاعرانی است که به شهر خود دلبستگی بسیار نشان داده و نوع علاقه او به شیراز و نگرانی وی نسبت به زادگاهش نه از نوع نگرانی اجتماعی ناصر خسروست و نه از نوع برخوردی است که خاقانی با زادگاهش داشته است. دلکشترین سخنان سعدی درباره زادگاهش مواردی است که در غربت یاد وطن کرده و به شوق یار و دیار ترانه های مؤثر سروده است. از این گونه: خوشا سپید دمی باشدان که بینم باز، رسیده بر سر الله اکبر شیراز. بدید بار دیگر آن بهشت روی زمین، که بار ایمنی آرد نجور قحط و نیاز. نلایق ظلمات است بلهین اقلیم، که تختگاه سلیمان بودست و حضرت راز. که در آن از اولیا و پیران شیراز که همه از طراز برگزیدگان عالم معنا هستند یاد می کند. جلوه شیراز در نظر سعدی چنان که می بینیم در قربت بیشتر است. او باد بهاری را که در قربت از کنارش می گذرد مخاطب قرار می دهد که: ای باد بهار عنبرین بوی، در پای لطافت تو میرم، چون می گذری به خاک شیراز، گو من به فلان زمین اسیرم. در مجموع می‌بینیم که برای او هوای شیراز و طبیعت زیباست که انگیزه این همه شور و شیدایی است. از مردم و گیرودارهای زندگی مردم چندان خبر نمی‌دهد و از نظر زمینه انسانی تنها دلدار است که خاطر او را به خود مشغول می‌دارد.
از مفهوم وطن در شعر سعدی سخن گفتیم. حال بنگریم که همشهری او، آن رند آدمسوز و سرحلقه عشاق جهان، درباره وطن چگونه اندیشیده است. در شعر حافظ نیز وطن اغلب همان مفهومی را دارد که در شعر سعدی مشاهده می کنیم. گاه از پارس و گاه از شیراز یاد شده است. با اینکه حافظ عاشق شهر خیش است، ولی به علت آن که کمتر اهل سفر بوده و روحیه درست مقابل روحیه سعدی داشته، احساس نیاز به وطن و ستایش آن در شعرش کمتر از سعدی است. با این وجود حافظ در غزلهای معروفی مانند خوشا شیراز و وضع بی مثالش، خداوندا نگه دار از زوالش، از آب و هوای شیراز و آب رکن‌آباد و نزهتگاه‌هایی مانند جعفرآباد و مصلا یاد می‌کند و فیض روح قدسی را در مردم صاحب کمال شهر می‌بیند و می‌بینیم که در مجموع طبیعت و مردم با هم در شعر او مورد نظرند و جای دیگر از شیراز و آب رکنی و آن نسیم خوش به عنوان خال رخ هفت کشور یاد می کند. با این همه حافظ نیز مانند سلف خیش سعدی گاه از وطن ملول می شود و از این که سخندانی و خوشخانی نمی برزند در شیراز، آرزوی ملک دیگری در سر می پروراند. یکی دو بار هم که در غربت یاد وطن کرده، به یاد یار و دیار آنچنان زار گریسته که رسم و راه سفر از جهان براندازد. چنان که مورخان نوشتند و شعر حافظ نیز گواهی می دهد، وی کمتر اهل سفر بوده و بیشتر در خیش سیر می کرده و گاه که می دیده است رفیقان به سفر می روند و وطن را ترک می گویند، او اقامت خیش را با ستایش وطن و نسیم روضه شیراز توجیه شاعرانه می کرده است که با آوردن ابیات نمونه ای از خواجه شیراز در این مفهوم بحث را خاتمه می دهیم. دلا رفیق سفر بخت نیک خواهد بس، نسیم روضه شیراز پیک راحت بس، هوای مسکن مألوف و عهد یار قدیم ز رهروان سفر کرده عذر خواهد بس.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرماید کسی که از زبان خود امساک کند و از مال خود انفاق نماید سعادتمند است. به راستی سعادت در چیست؟ و انسانی که بدین گوهر نایاب دست یابد دارای کدام ویژگی هاست؟ آیا چنان که روسو میگوید سعادت صفتی مخصوص خداوندگار است و در مردمان یافت نمی شود؟ در سفر اندیشه این هفته سخنانی را که در این معنا بر زبان بزرگان رفته است نقل می‌کنیم. این بزرگان درباره سعادت نظرات گوناگون و گاه متضاد دارند. بشنوید.
سعادت مثل پروانه است که روی برگ‌های گل به خواب رفته باشد، به مجرد این که نزدیکش بروی بالهای خود را باز کرده و در فضا پرواز می‌کند. آندره توریه.
سعادت در این دوره فقط دانستن مقصود زندگی است. تولستوی.
سعادت دنیا و آخرت را در صحبت دانا بشناس. خواجه عبدالله انصاری.
سعادتمند و عاقل کسی است که صبح هنگامی که از خواب برمی‌خیزد به خود بگوید من امروز سعی خواهم کرد بهتر از دیروز باشم. فنلان.
سعادت را ما همیشه در خارج از خود و در محیط جستجو می‌کنیم، در حالی که سعادت فقط در شخص ما یافت می‌شود. فیثاغورس.
سعادتی بالاتر از این نیست که آدمی بتواند حق و باطل را از یکدیگر تمیز بدهد و دل و جان را به نور معرفت و ایمان روشن سازد. بو علی سینا.
سعادتمند مردی است که از هر خطایی که از او سر می‌زند تجربه‌ای جدید به دست آورد. سقراط.